ساعت 8 شب در ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی‌راد هستم. علی‌رغم کاهش میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران، وزیر بهداشت میگوید بروز خیزش ششم در آبان ماه قطعی است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید انتظار دارد در روزهای آینده به ایران سفر کند. کارشناسان سازمان ملل میگویند برخی شرکت‌های دارویی و پزشکی بیش از حد نیاز پیرو تحریم‌های آمریکا علیه ایران هستند. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در شبانه روز گذشته 162 نفر جان خود را در پی ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادند. بر اساس این آمار که فاصله زیادی با آمار واقعی مورد تایید کارشناسان در ایران دارد، در یک روز گذشته ابتلای قطعی کمتر از 12,000 نفر نیز تایید شده است. نزدیک به 50 میلیون نفر دوز اول واکسن کرونا و حدود 26 میلیون نفر هم هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. برای رسیدن به ایمنی جمعی در کشور، 10 میلیون نفر دیگر نیز باید هر دو دوز واکسن را دریافت کنند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به واشنگتن سفر کرده است، میگوید انتظار دارد طی روزهای آینده به ایران سفر کند. این سفر بخشی از توافقی بوده که آقای گروسی در سفر پیشین خود به تهران به دست آورد. رافائل گروسی در گفتگوی با تلویزیون بلومبرگ گفت موضوعات سیاسی عمیقی وجود دارد که باید درباره آن با مقامات ارشد سیاسی در ایران رایزنی کند و به درک مشترک برسد.
Just are very deep political issues that we need to discuss. We need to hammer out and to come to understandings.
رافائل گروسی در این حال روز سه‌شنبه به گروهی از خبرنگاران گفته بود که بازرسان آژانس موفق شدند به تجهیزات این نهاد بین‌المللی در ایران از جمله دوربین‌ها خدمات رسانی کنند، اما همچنان نتوانستند دوربین منهدم شده در تأسیسات تسا را جایگزین کنند. اواخر بهار امسال در این تأسیسات در کرج که در حوزه ساخت سانتریفیوژ فعالیت می‌کند، انفجاری رخ داد که ایران آن را نتیجه یک اقدام تروریستی می‌داند. کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه هشدار دادند که برخی شرکت‌های دارویی و پزشکی بیش از حد نیاز از تحریم‌های آمریکا علیه ایران پیروی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این کارشناسان از جمله به تأثیرات این احتیاط بیش از اندازه در پرونده بیماران پروانه‌ای اشاره کردند. بیماری پروانه‌ای یک بیماری نادر پوستی است. در همین زمینه آلنا دوهان که از گزارشگران سازمان ملل است، از یک شرکت سوئدی که صادرات پانسمان برای بیماران پروانه‌ای را متوقف کرده، خواست برای این موضوع راه حلی بیابد تا به گفته او حقوق بشر پایمال نشود. دارو و تجهیزات پزشکی مشمول تحریم‌های ایالات متحده نمی‌شوند، اما به دلیل تحریم‌های بانکی و مالی و عدم پذیرش شرایط FATF از طرف ایران، پیشتر نیز مواردی از چالش در دسترسی به آنها گزارش شده بود. و محاکمه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، در دادگاهی در سوئد در جریان است و تا کنون 32 جلسه دادگاه برای او تشکیل شده و شماری از زندانیان سیاسی پیشین و اعضای خانواده اعدام شدگان سال 67 در این دادگاه ها شهادت دادند. حمید نوری به دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 متهم شده. او آبان 98 در فرودگاه استکهلم باز داشت شد و جلسات محاکمه‌اش تا بهار سال آینده ادامه خواهد داشت. دقایقی پیش گفتگویی داشتم در همین باره با علی ذوالفقاری، زندانی سیاسی پیشین و از هواداران سازمان مجاهدین خلق که امروز در دادگاه حمید نوری شرکت کرده و شهادت‌های علیه او داده. از او بشنویم.
من به مدت 12 سال در زندان‌های رشت و گوهردشت ایرین بودم و به جرم هواداری از مجاهدین دستگیر شده بودم. من امروز به عنوان شاهد و شاکی در دادگاه حمید نوری حضور داشتم و در اونجا سعی کردم که با بیان خاطرات خودم در مورد قتل عام شدگان سال 67 بتونم گوشه کوچکی از خاطرات این زندانی ها رو مطرح بکنم و نقش حمید نوری یا همون حمید عباسی که داخل زندان ما میشناختیم رو به دادگاه ارائه بدم.
در دادگاه چه سوالاتی از شما پرسیده شد آقای ذوالفقاری در رابطه با حمید نوری؟
من چون حدوداً 4 مورد حمید نوری رو بدون چشمن دیده بودم، در موردهای نماز جماعت که میخوندیم، در مورد ورزش دست جمعی که میکردیم که مامای ما رو میبردن اتاق گاز و موقعی که بازرسی میکردم، و یک مورد خیلی مهم بود و نزده که همون روز 8 مرداد بود که من از زیر پنجره فرعی خودمون حمید نوری، حمید عباسی رو دیدم که به همراه تعداد دیگری از پاسدارا تناب تو بایه فرغم تناب، نه اینکه حمید عباسی بوده باشه، یکی از پاسدارا، و این همراه اون جمعیت بود. من 4 مورد اینو بدون چشمن دیدم. داستان بیشتر این سوال میگه که اینا رو توضیح دادم براشون. و خود دوره 8 که من حدودا 9، 10 و یه روز دیگه که گفتم نمیدونم، اون روز وارد هیئت مرگ بودم و اونجا هم با صدای حمید نوری آشنا بودم و اونجا هم گفتم که در روز 9 مرداد که حمید نوری من صدا کرد برد به اتاق هیئت مرگ. و یک مورد هم که خود صداش رو شنیدم که اسامی بچه های زندانی رو میخوند و به سمت حسینیه میبرد، اینا رو من مطرح کردم.
آقای ذوالفقاری، با توجه به اینکه شما گفتین 12 سال در اون دوره در زندان‌های جمهوری اسلامی بودید، از شما در دادگاه در مورد اعدام شده‌های اون سال‌ها هم سوالی پرسیده شد و شما توضیحاتی دادید.
در دوره‌های سال 60 و اینا سوال نکردم، فقط چون ما از رشت منتقل شده بودیم، بودن 40 نفر بودیم، از اونا سوال کردن از ما که اونا سلامشون چی شد، که من جواب دادم بیشترشون اعدام شدن که دوباره برگشتن به رشت. اون دوره بازم تو دوره پریود 67 از من سوال شد، ولی از اون دوره سال 60 اینا سوالی نشد از من.
آقای ذوالفقاری، در روزهای گذشته افرادی که در دادگاه به عنوان شاهد یا از خانواده های قربانی ها بودن و حاضر شدن گفتن که حمید نوری عکس العمل هایی نشون داده یا اشاراتی کرده با دست و حرکت سر که گاهن توهین‌آمیز هم بوده. وقتی شما صحبت می کردید در دادگاه، حمید نوری واکنشی نشون داد به شما؟
من خودم اتفاقا چون بیشتر دادگاه بودم، من همیشه چشم به چشم حمید نوری نشستم، ولی امروز تصمیم گرفته بودم که اصلا بهش نگاه نکنم و این به نظر من خیلی عصبانی شده بود، اینکه چرا من بهش نگاه نمی کنم. اصلا بهش نگاه نکردم تا موقعی که وکلای اون صحبت کردن. در آخر این جریان دقیقا همینطور شد. حمید نوری به منم در آخرین دقایق دستش رو تو گردنش نشون داد، یعنی همون صحنه اعدامو که نشون داد به من، که من همونجا همون لحظه دیگه کنترل خودم از دست دادم و اعتراض شدید کردم. گفتم که این فکر میکنه که اینجا هم گواردشته و میخواد ما رو اعدام بکنه. یعنی دقیقا همون حرکتایی که اون حرکتایی هم که شما گفتین دقیقا من همارشون رو دیدم. امروز هم این حرکت رو انجام داد، یه حرکتی که منم اعتراض کردم بهش. به قاضی هم گفتم دوربین رو نگاه کنید که ببینید این حرکت رو کرده، که قاضی گفت ما دوربین ما به اون سمت اون نیست.
فکر میکنید چرا این حرکات رو انجام میده حمید نوری و این واکنش ها نشون دهنده چیه؟
این حمید نوری پاسداری بود که از سال 60 به عنوان پاسدار بود، ولی از اون نیروهای اطلاعاتی امنیتی زندانه و این حرکتاش بخواد به خاطر ترس و وحشتی که میخواد به وجود بیاره، و عکس‌العملش بیشتر به اون افرادی هستن که پشت شیشه نشستن، مادران، خواهران ما هستن، که اونا رو میخواد تهدید بکنه. این خصلتشونه، این خصلتاش، این برخوردهایی که این میکنه، واقعا من دیگه فرصت نکردم گفتم. گفتم اگر من 100% مطمئن بودم که این حمید عباسی همون حمید نوریه، الان بعد اون برخوردهایی که تو دادگاه بودم 1000% مطمئنم که این حمید نوری حمید عباسیه، که بخاطر اینکه دقیقا همون برخوردهایی که تو زندان میکنه همینجا داره انجام میده.
توضیحات علی ذوالفقاری از هواداران سازمان مجاهدین خلق رو شنیدیم درباره دادگاه حمید نوری. در اینجا بشنویم پیام های تلفنی چند تا از شما شنوندگان عزیزمون رو.
در رابطه با تقاضای بودجه 1.5 میلیارد دلاری اسرائیل برای حمله به ایران، باید بگم که بذار 1.5 میلیارد دلار اگه 10 میلیارد دلار هم تقاضا بکنن و این کار انجام بدن، جمهوری اسلامی این قبیل حمله را با جمع دل میخره. جمهوری اسلامی هم به قول معروف آوازا تکوب نمیخوره براش، چون اون چیزی که هدف کشورهای اسرائیل خارجی دیگر هست، یعنی سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی باید از داخل به دست مردم ایران صورت بگیره، نه نیروهای بیگانه خارجی.
خطاب من به هموطنان و همیهنان عزیزمه. ما تا چه باید خبرهای دردناک و وحشتناک رو راجع به مبارزینمون از رادیو فردا و رسانه‌های دیگر فارسی زبان بشنویم؟ فقط بگیم که آخش بمیرم الهی، حیوانکی آخش. مردم، این شطوره که در خونه همه ماها میخوابه، دونه دونه سراغ همه ماها میان. دیگه روزی میرسه که اگر که دم در نونوایی بگیم آقا من 3 تا نون میخوام، بگه حق 2 تا نونه، بگیم تعداد ما زیاد، 3 تا نون لازم داریم، ما رو مثل آقای درخشان میبرن امن‌آباد. بدونید که یک همچین آینده با این حکومت ملایی برای همه ماها در انتظار هست. دیگه به خودتون بیاین، در این فلاکت و بدبختی رو میبینید. دیگه شده تجاوز به این کردن و تجاوز به عکاس کردن و خودکشی کردن و کشتن تو زندان و تجاوز. دیگه داره به صورت یه چیز واقعا عادی داره در میاد مثل که برای ماها. خیلی راحت داریم با همه اینا رو میشنویم و میگیم آخه شنیدیم، ولی با شنیدن باید کاری هم کرد، باید کاری کرد.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات
از شهروندان دوتابعیتی زندانی در ایران است. بازرگان موفق و سرشناسی که در تجارت دیجیتال ایران نقش مؤثری داشت. عماد شرقی 56 ساله است و تابعیت مضاعف آمریکا را دارد. او در دانشگاه مریلند رشته اقتصاد خوانده و مدرک کارشناسی ارشد خود در رشته مدیریت فناوری اطلاعات را هم از دانشگاه جورج واشنگتن گرفته است. او و همسرش بهاره امیدی در سالهای جوانی به آمریکا مهاجرت کردند. وقتی دو دخترشان مستقل شدند و به دانشگاه رفتند، پدر و مادر تصمیم گرفتند به ایران بازگردند و در کشورشان به تجارت و زندگی ادامه دهند. عماد شرقی در هلدینگ سراوا مشغول به کار شد، شرکتی با سرمایه عظیم و ده‌ها زیرمجموعه از جمله برندهای مشهوری مانند دیجیکالا، علی بابا و کافه بازار. سراوا عمده فعالیتش روی تجارت الکترونیک متمرکز است و عماد شرقی که در فروش و بازاریابی مهارت دارد، به عنوان یکی از مدیران ارشد این شرکت مشغول به کار شد. تا اردیبهشت سال 97 که این فعال اقتصادی توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد، بازداشتی که 8 ماه به طول انجامید. او دیماه سال 97 با وثیقه آزاد شد، اما پاسپورتش در توقیف ماند. در پی این بازداشت پرونده امنیتی برای او تشکیل شد که به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران رفت، دادگاهی که قاضی آن ید طولایی در صدور احکام زندان برای شهروندان دو تابعیتی دارد. 10 سال زندان حکمی بود که توسط قاضی صلواتی به اتهام جاسوسی برای عماد شرقی صادر شد و اوایل زمستان سال 99 بود که برخی خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران از بازداشت عماد شرقی خبر دادند. او هنگامی که قصد خروج از کشور را داشت، توسط مأمورین اطلاعات سپاه در مرزهای غربی ایران بازداشت شد. عماد شرقی حالا روزگار خود را در زندان اوین می‌گذراند. 10,000 کیلومتر دور از همسر و 2 فرزندش که در واشنگتن پایتخت آمریکا زندگی می‌کنند و چشم انتظار بازگشت او هستند. بازگشتی که احتمالاً سال‌ها به طول خواهد انجامید. پس از ملاقات با عماد شرقی که همکنون در ایران زندانی است، به پایان این بخش خبری میرسیم. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. با ما بمانید.